اللهم صل على المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهجه و شما دارید قسمت دوم پادکست مصطفی رو گوش میکنید. این پادکست یه دوره تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره. قسمت دوم در مورد فرهنگ جزیره العرب و وضعیت فرهنگی اجتماعی دو تا همسایه این منطقه، یعنی ایران و رومه. تو قسمت دوم از خرافات رایج توی جزیره العرب میگیم، وضعیت علم و هنر رو توی این منطقه بررسی میکنیم و یه مقدار از جزیره العرب خارج میشیم و به بقیه مناطق دنیا سرک میکشیم تا ببینیم زمانی که اسلام ظهور میکنه وضعیت فرهنگی اجتماعی توی دوتا امپراتوری بزرگ اون دوره، یعنی ایران و روم، چطوره. با من همراه باشید. من عطا یاوری هستم و شما رو به شنیدن قسمت دوم پادکست یا پادپخش مصطفی دعوت میکنم. عرب بدوی شبه جزیره با اینکه اهل خشونت بود، اهل غارتگری بود، اهل تعصبات قبیلگی بود، اما یه سری خصلت‌های خوبم داشت. مثلا بخشندگی براش ارزش بود. تو فرهنگ اون روز مهمون نوازی چیز ارزشمندی بود. جوانمردی، شجاعت، اینا چیزایی بود که دوستش داشتن، بهش افتخار می‌کردن. مخصوصا خیلی اهل وفای به عهد بودن، یعنی اگه یه پیمانی میبستن خیلی براشون بد بود که زیرش بزنن. بعضی وقتا تا پای جونشون به اون عهد و پیمان وفادار بودن. این چیزا خیلی عجیبه دیگه، این وضعیت، این خصلت‌ها خیلی متضادن. این که چطور میشه همون عرب جنگجویی که تشنه غارتگری بود، تشنه انتقامجویی بود و اصلاً از بدترین جنایت‌ها هیچ ترسی نداشت، فکرشو بکنید اینا دختراشونو زنده به گور میکردن. یعنی از این وحشتناکتر چیزی وجود نداره که آدم میوه دلشو، دخترشو بذاره تو خاک و روش خاک بریزه تا اینکه از دنیا بره. خیلی وحشتناکه. اما همین آدم اگر کسی بهش پناه می آورد، اگر کسی ازش حمایت می خواست، حتی اگه دشمنش بود، طوری مردونگی به خرج می داد که انگار یکی از افراد خانوادشه، انگار یکی از فامیلاشه. حتی حاضر بود جون خودش و جون قبیله رو برای این که یه نفری که بهش پناه آورده رو حمایت بکنه به خطر بندازه. عرب شبه جزیره 1500-1600 سال پیش شجاع بود بی حد و حصر، بخشنده بود در حد اسراف، از اون طرف تو انتقام گرفتن بیرحم بود، از اون طرف تو تعصب قبیلگی چشم بسته و بیمنطق بود. حالا این ویژگی‌های خوب، این بخشندگی، این شجاعت از کجا می اومد؟ ریشش کجا بود؟ ببینید قبلا گفتم اینا اهل تفاخر بودن، اهل چشم و همچشمی بودن، تا اونجایی که تعداد قبیله، این که ما بیشتریم یا شما، براشون خیلی مهم بود. اونقدر که گفتم دیگه رفتن حتی مرده هاشون هم شمردن. ریشه این کارهای خوب اینها توی ارزش‌های انسانی نبود. خب خدایی نبود که براش این کارو انجام بدن، دینی نبود که با اون انگیزه، با انگیزه اجر معنوی، با ارزش‌های معنوی بخوان مثلا سخاوت به خرج بدن، بخوان شجاعت به خرج بدن. نه، مهمون نوازیشون ریشه توی تفاخر داشت، توی چشم و همچشمی داشت. مثلا طرف فامیلش، برادرش، پدرش یه کاری کرده بود، اینو تا نسل‌ها میگفتن. یعنی میگفتن ما اونایی هستیم که پدر بزرگمون فلانی رو مثلا قضا داد، ما اونایی هستیم که جد چندممون سقا بود، بخشنده بود، مهمون نواز بود. اینا رو هی میگفتن، یعنی ریشه اینا توی تفاخر بود. اینا شجاعت به خرج میدادن، شجاعتی که لازمه یه زندگی بود که توش امنیت نیست. چرا؟ چون علاقه به شهرت داشتن، میخواستن اسم در کنن. اگر شجاعت به خرج میدادن امید داشتن که به ریاست قبیله برسن، بگن اینا شجاعن، اینا آدمایی هستن که مناسبن برای ریاست قبیله. بعد از طرفی میترسیدن که شعرا، شعر اون موقع خیلی بین اینا نفوذ داشت، میترسیدن شعرا حجبشون کنن، برچسب پستی و ترسویی به اینا بخوره، برچسب خساست بهشون بخوره. از این میترسیدن، به خاطر همین اهل بذل و بخشش بودن. در واقع ویژگی‌های مثل مهمون نوازی و جوون مردی توی فرهنگی که تعداد فرزند، کثرت مال، مایه فخفروشی، وسیله سربلندی اینا بود. اینو کسی که یه اندازه‌ای با تاریخ اسلام آشنا باشه می‌فهمه.
اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى.
یکی از افتخارات پیامبر اسلام اینه که با هر مدل خرافه و با هر مدل افسانه و وهم جنگید. چه اونایی که به ضررش بودن و چه اونایی که به نفعش بودن. یعنی چی؟ ببینید، یه سری فکرها، یه سری خرافه ها باعث تخدیر مردم بود، باعث عقب موندن مردم بود، تعقل رو کنار میزد. پیامبر خب با اینا میجنگید، میگفت مردم اینا بی خودیه، اینا خرافاته، اینا رو کنار بذارید. حالا میگم مستقاشو بریم جلوتر ببینید چه عقاید مسخره و خندداری داشتن. ولی بعضی وقتا هم یه اتفاقایی میافتاد به نفع پیامبر بود. یعنی در ظاهر این بود که ایمان مردم رو به پیامبر تقویت میکرد، ولی پیامبر با اینا هم مبارزه میکرد، اینا رو هم پس میزد. ببینید، پیامبر یه پسر داشت به نام ابراهیم که تو جوونی از دنیا رفت. پیغمبرم خیلی ناراحت شد و گریه میکرد، اشک میریخت پیغمبر. روزی که ابراهیم پسر پیامبر از دنیا رفت، آفتاب گرفتگی هم شد. اینا هم یه ملتی بودن خرافی، افسانه پرست. گفتن که آقا ببینید، خورشیدم تو غم پیامبر غمگین شد. این آفتاب گرفتگی، این خورشید گرفتگی نشونه اینه که خورشیدم تو غم پیامبر شریکه. پیغمبر که اینو شنید رفت بالای منبر، به مردم گفت مردم، آفتاب و ماه دو تا نشونه بزرگ از قدرت خدا، تحت فرمان خدا هم هستن، برای مرگ و زندگی کسی هم نمیگیرن. یعنی بذارید خیالتون رو راحت بکنم، این خورشید گرفتگی ربطی به مرگ فرزند من نداره. هر وقتم ماه و خورشید گرفت نماز آیات بخونید. بعد از منبر اومد پایین و با مردم نماز آیات خوند. ببینید، پیغمبر میخواست مردم رو جذب بکنه، اعتقادشون رو به نبوت تقویت بکنه. اینم بهونه خوبی بود. حالا نمیگم پیغمبر بیاد سوء استفاده بکنه، بگه آره این برای پسر من گرفته و فلان، ولی حداقلش این بود که پیغمبر میتونه سکوت بکنه، بگه آقا اینا فکر میکنن که این خورشید برای پسر من گرفته، بذار اینطوری فکر بکنن، اینجوری اعتقادشون به من زیاد میشه، اعتقادشون به خدا زیاد بشه. نه، این باعث سستی عقل مردم بود دیگه. پیغمبر اومد گفتش که نه مردم، این خورشید گرفتگی ربطی به مرگ پسر من نداره. کلن پیامبر از بچگی هم با اوهام و با خرافات و اینا مبارزه میکرد. میگن زمانی که پیامبر 4 سالش بود، پیش حلیمه دایه خودش زندگی میکرد. یه روز به حلیمه گفتش که اجازه بده من با این برادرای رضایی خودم برم صحرا. حلیمه هم میگه من فردای اون روز محمدو شستم، موهاشو روغن زدم، چشاشو سرمه کشیدم، بعد برای اینکه دیوهای صحرا بهش صدمه نزنن، یه مهره داشتم، نخ کردم، انداختم گردنش که این مهره از محمد محافظت بکنه. حلیمه میگه محمد 4 ساله این مهره رو کند از گردنش و به من گفتش که مادر جان چی کار میکنی؟ خدای من که همیشه با منه، نگهدار و حافظ منه، احتیاجی به این مهره و اینجور چیزا نیست. 4 سالش بود پیامبر. و مصداقای این مدل کارهای پیامبر، این شکل مبارزه های پیامبر برای رشد تعقل مردم خیلی زیاده. زمانی که پیامبر مبعوث شد، شرق و غرب عالم و خرافات گرفته بود دیگه. هر چقدر مردم یه منطقه، فرهنگ یه منطقه از علم و فرهنگ دور باشه، پر میشه از خرافات. جزیره العرب هم چیزی کم نداشت توی زمینه خرافات و اوهام. آلوسی که یه عرب شناس متبهره، تو کتابش کلی از این خرافات رو نقل کرده که اینا چه باورهای مسخره‌ای داشتن. پیامبرم برای از بین بردن اینا خیلی تلاش کرد. زمانی که پیامبر می‌خواست معاذ ابن جبل رو به یمن بفرسته برای تبلیغ، فرمود که ای معاذ، آثار جاهلیت و افکار و عقاید خرافی رو بین مردم نابود کن و اونا رو به سنت‌های اسلام که همون دعوت به تفکر و تعقل زنده‌شون کن. این روایت تو تحف الغول بود. یه روایت دیگه هم تو سیره ابن هشام هست که پیغمبر میفهمن که زمانی که اسلام اومد، تمام مراسم و عقاید و وسایل افتخارات موهوم محو شدن و من اینا رو زیر پام قرار دادم. حالا این اوهام و این خرافات چیا بودن؟ مثلا یکیش این بود، اینا چون خیلی کم بارون میدیدن و اون منطقه خیلی بارش کم بود توش، برای اینکه بارون بیاد یه کار خیلی جالب میکردن. چیکار میکردن؟ یه سری چوب جمع میکردن، بعد اینا رو میبستن به دم یک گاوی، بعد گاوو میبردن بالای یک کوهی، بعد این چوبایی که به دم گاو بسته بودن رو آتیش میزدن، بعد این گاو بیچاره چوبا که میسوختن، یواشاش آتیش میومد میرسید به دم این و دمش میسوخت، شروع میکرد به دویدن و فکر میکردن که این کار تو اومدن بارون موثره. میگفتن قبل از بارون چه اتفاقی میفته؟ رعد و برق. برق که این آتیش است که به دوم این گاوه بیچاره زدیم، رعدم این صدای گاوه، این میشه رعد و برق. ما این کارو میکنیم، بعدش هم بارون میاد. یا یه خرافه دیگه این بود که اگر گاوه ماده آب نمیخورد، گاوه نر رو میزدن. میگفتن بین این شاخهای گاوه نر یه سری دیو هست، اینا نمیذارن گاوه ماده آب بخوره، میزدن تو سر این گاوه نر بیچاره که گاوه ماده بتونه آب بخوره. آقا اینا آدمایی بودن که شترشون مریض میشد، بعد برای اینکه اون شتر مریض خوب بشه، یه شتر دیگه ای رو داغ میذاشتن. یعنی درمان رو روی یه شتر دیگه ای شروع میکردن. یکی دیگه این بود که بعضی از این مردم شبه جزیره که به معاد و قیامت و اینا اعتقاد داشتن، اگر یه نفری ازشون میمرد یا آدم مثلا پولداری از دنیا میرفت، اینا یه شتر رو کنار قبر این حبس میکردن، بعد به این شتر بیچاره آب و علف نمیدادن تا بمیره و همونجا کنار اون مرده هم باشه، که فردای قیامت این آدم بلند شد و تو صحرای محشر خواست قدم بزنه پیاده نباشه، معتقد بودن که این شتر هم باش محشور میشه و بتونه سوار این شطوره بشه. از این کارا زیاده، نمونه های دیگه هم داره، حالا من میگذرم. خیلی از این خرافه ها با بلاهایی بود که سر حیوانا می آوردن اینا. یه مدل مواجهه و مبارزه پیامبر با خرافات این بود که حضرت حقوق حیواناتو به اینا میگفت. مثلا یه روایت از پیغمبر داریم تو من لا یحزر اومده. پیغمبر میفرمان که هر حیوان سواری به گردن صاحب خودش 6 تا حق داره. یکی اینکه هر جا خواستن استراحت بکنن و پیاده بشه از اون حیوانش بهش علوفه بده. دومی که اگر از جایی که داره آبی میگذره رد میشن به حیوانش اجازه بده که آب بخوره. سومی که تازیانه رو به صورتش نزنه. چهارمی که وقتی داره حرف میزنه اگه حرفش طولانی شد پشت حیوانش نباشه. یه دقیقه بیاد پایین، حرفاشو بزنه، حرفاش که تموم شد بعد سوار بشه و ادامه بده. پنجم، پیامبر به مردم میگفتش که آقا بار بیشتر از تحمل حمله حیوانتون پشتش نذارید. ششم، مردم حیوان رو مجبور نکنید یه مسیری که از توانش خارجه رو بره. مثلا این روزی فرض بکنید میتونه 25 کیلومتر بره، یه مسیر 40 کیلومتری 35 کیلومتری اینو نبرید. وقتی پیامبر اینا رو به مردم میگفت دیگه طرف حساب کار دستش میومد دیگه. من اینقدر باید هوای حیوانمو داشته باشم، آبش به موقع، علوفش به موقع، زیادی ازش کار نکشم، دیگه به طریق اولا نمیتونم دومش آتیش بزنم دیگه، یا نمیتونم یه جایی حبسش بکنم تا بمیره که فردا مثلا پدر من، رئیس قبیله من سوار این شتره بشه. پیامبر توی اون جامعه حتی جایگاه حیوانا رو هم ارتقا داد. صلوات خدا به روح این بزرگ مرد تاریخ. وضعیت علمی شبه جزیره چطوری بوده؟ با توضیحاتی که قبلا دادیم در مورد روحیه اینها و ارتباطاتشون با بیرون شبه جزیره و مدل زندگیشون تقریبا معلومه که وضعیت علمیشون چطوریه. اما چون بعضیا ادعاهای دیگه‌ای داشتن، ما یه مقداری در مورد وضعیت علمی شبه جزیره توضیح میدیم. بعضی‌ها گفتن که علم طب، علم ستاره شناسی، علم قیافه شناسی بین عرب رواج داشته و معمول بوده و سطح خوبی داشته. اما این یه مقدار مبالغه آمیزه، یه ادعاییه که خیلی نمیشه اثباتش کرد. آشنایی عرب اون روز با علم، با فنون خیلی سطحی بوده، خیلی پراکنده بوده و یه جورایی ارثی از بزرگان قبیله، از پیرمرده و پیرزنها به ارث می‌رسیده و این قبیله اطلاعاتو نمیشه بهش گفت علم. مثل کسی که جا انداختن دست و پا رو از مثلا پدرش، پدر بزرگش یاد میگیره، هیچ وقت به این نمیگن طبیب. یه مهارتی و بلده دیگه، این هیچ وقت پزشک نیست. یه سری تجربیات کم دامنه که از پیرمرد پیرزنان نسل به نسل منتقل میشده رو نمیشه گفت علم، نمیشه گفت پزشکی. یا مثلا در مورد ستاره شناسی، اون علم ستاره شناسی عرب محدود می شده به شناختن یه سری از ستاره ها و شناختن وقت طلوع و غروبشون و در این حد، برای اینکه یه جهتیابی بکنن. همش تو بیابون زندگی می کردن، خب اینا شب هم اگه می خواستن حرکت بکنن، چون تو روز امکان حرکت خیلی سخت بود، اگر می خواستن شب حرکت بکنن باید ستاره ها رو می شناختن، باید می دونستن که کدوم ستاره کدوم سمت شرق غرب، در این حد بوده. در مورد علم طب بین عرب ابن خلدون می نویسه که غالبا مبتنی بوده بر یه سری از تجربیات کوتاه که بعضی از افراد به طور ارثی از مشایخشون، از پیرمردها، از پیرزنها نسل به نسل یاد می گرفتن. بعضی از بیماریان با اون علاج می کردن، ولی این بر اساس قانون و تعلیم و تعلیمات نبوده. خلاصه که بهره عرب اون روز از علم ناچیز بوده، تقریبا هیچی بوده. بلازوری اینجا می نویسه که زمان ظهور اسلام همش 17 نفر تو قریش سواد خوندن و نوشتن داشتن، یا تو یثرب توی مدینه 11 نفر بین دو تا قبیله بزرگ اوس و خزرج می تونستن بنویسن و بخونن. حالا این قریشی ها آدمایی بودن که شغلشون بازرگانی بوده، اینا احتیاج به نوشتن و یادداشت کردن داشتن. چطوری میشه باور کرد که اینایی که سطح سوادشون در این حد بوده و با سواداشون و اهل خوندن نوشتناشون خیلی محدود بودن، چطوری میشه گفتش که اینا علم طب میدونستن، اینا علم مثلا ستاره شناسی بلد بودن؟ نه، به نظرم اینا ادعاهاییه که خیلی قابل اثبات نیست. تو هنر اما نه، تو هنر واقعا مردم شاخصی بودن، مخصوصا توی خطابه، مخصوصا توی شعر و شاعری. شعر و شاعری خیلی جایگاه ویژه‌ای داشت بین عرب اون روز. شاعر تقریبا مورخ بود، چون این شعرها میموند. 100 سال دیگه مثلا میخواستن بگن فلانی چی کار کرد، یه شعری میخوندن میگفتن شاعر 100 سال پیش فلان شعر رو گفته. شاعر مورخ بود، متخصص انساب بود، عالم اخلاقشون بود، روزنامه نگارشون بود، شاعر بود که اعلان جنگ میکرد. خلاصه شاعر خیلی جایگاه مهمی داشت. بعد شعر و شاعری اونقدر مهم بود، اینا یه سری بازارهای موسمی داشتن، بازارهای فصلی، مثل نمایشگاه‌های امروز، نمایشگاه بازرگانی داشتن، کنارش نمایشگاه ادبی هم داشتن. یعنی جمع می‌شدن همینطور که خرید و فروش می‌کردن، توی یه بخش دیگه از اون بازارها نمایشگاه ادبی برگزار می‌شد. یعنی جمع می‌شدن، شعر می‌خوندن، بعد برگزیده داشت این نمایشگاه. یعنی کسی که شعرش خیلی خوب بود، خیلی ویژه بود، خیلی خوششون میومد، از کعبه آویزون می‌کردن این شعر. عرب اون روز یه چیزی داشت به نام معلقات سبع، یعنی آویزه های هفتگانه. 7 قصیده خیلی عالی بودن که 7 شاعر بزرگ عربی گفته بودن اون شعرها رو، که اصلا خیلی ویژه بودن، اصلا نظیر نداشتن. به خاطر همین این شعرها رو برداشته بودن از دیوار کعبه آویزونشون کرده بودن، یه جای خیلی مقدس، یه جای خیلی خاص. خلاصه که توی شعر و شاعری خیلی غنی بودن، اما چون خیلی فرهنگشون غنی نبود، چون تمدن خاصی نداشتن، غنای فکری نداشتن، شعرشون فقط زیبایی لفظی داشت، اما از لحاظ محتوای صفر، زیر صفر، بلکه مضر. همش هول و هوش عشق و شراب و زن و حماسه و این مسائل قوم و قبیله‌ای و اینجور چیزا بود. یعنی زیبایی اشعارشون از جذابیت لفظی بالاتر نمی رفت. فقط الفاظ خوبی بود، ترکیبای خوبی بود، معانی آنچنان بالا و غنی نداشت.
اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى.
وضعیت اون روز شبه جزیره به لحاظ سیاسی که فاجعه بود، اصلا حکومت نداشتن، خود مختار بودن و از راه زور با هم تعامل میکردن. وضعیت اقتصادیشون هم که چندان تعریفی نداشت، نه کشاورزی بود، یه بازرگانی مختصری بود، دامداری هم ضعیف بود. خلاصه وضعیت سختی بود. از لحاظ فرهنگی هم که زیر صفر بود، هیچی. اما همسایه این شبه جزیره تو شرقش ایران و تو غربش روم، اونا وضعیتشون چطور بود؟ اونا که حاکمیت یک پارچه‌ای داشتن، اوضاعشون بهتر بود؟ تو این بخش میخوام راجع به اوضاع روم و ایران اون روز کمی توضیح بدم. ببینید، زمانی که پیغمبر مبعوث میشه و اسلام میاد، درخشنده ترین نقاط عالم روم و ایرانن. یعنی شما تو تاریخ که بگردید، قرن 56 میلادی، وضعیت روم و ایران از بقیه جاها ظاهرا بهتره دیگه. دو تا امپراتوری بزرگ اونجا حاکمیت دارن. اون دوره‌ای که پیغمبر مبعوث شد و اسلام اومد، اواخر قرن 6 و اوایل قرن 7 میلادی، پیغمبر سال 611 مبعوث شد، اوایل قرن 7. اون دوره‌ها درخشنده ترین نقاط عالم روم و ایرانن. یه خورده بریم سرک بکشیم به ایران و روم، ببینیم وضعیت مردم اونجا چطوریه. زمانی که اسلام میخواد ظهور بکنه، مردم روم و مردم ایران تو چه وضعیتی قرار دارن؟ یه مقدار می‌خوایم از شبه جزیره بیایم بیرون و بریم سراغ دوتا امپراتوری بزرگ اون روز. وضعیت تعامل این دوتا امپراتوری با بیرون از خودشون که معلومه، دائما جنگ و جنگ. یعنی ایران و روم سر بعضی از مناطق مثل ارمنستان مدام داشتن می جنگیدن. اما وضعیت داخلیشون، ببینید، وضعیت روم توی اون دوره، توی اون قرن اصلا تعریفی نداره. کشیشا و کلیسا تازه توی حاکمیت پذیرفته شده بودن و یه سری اختلافات خود کشیشا با هم داشتن. از یه طرف هم مسلک‌های مختلف مذهبی با هم یه سری اختلافا داشتن که اینا باعث می‌شد امپراتوری روم قدرتش کمتر بشه. از یه طرف هم سفید پوستا و زرد پوستای طرف شمال و شرق امپراتوری روم می‌خواستن منطقه‌های خوش آب و هوا و حاصلخیز اروپا رو به دست بیارن. به خاطر همین هی با هم درگیر بودن، هی با هم یه حملاتی میکردن، خسارتهای زیادی هم به هم میزدن. همین اختلافه باعث شد که امپراتوری روم دو تا تیکه بشه، روم شرقی و روم غربی. تاریخ نویسا میگن اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی روم تو قرن ششم خیلی اوضاع سخت و آشفته‌ای بوده. از لحاظ فکری هم خیلی گرفتاریا داشتن و این باعث میشد که این قدرتشون رو کم بکنه، تمرکزشون رو روی مسائل مهم کم بکنه. مثلا امپراتورای روم و یه سری از رجال سیاسیشون به پیروی از یه سری از دستگاه‌های مذهبی اون روز مسیحیت. اینا یه گروهیشون میگفتن که مسیح، یعنی حضرت عیسی، یه طبیعت داره، یه چیزه و یه مشیت و اراده داره. یه گروهی میگفتن نه، دو تا طبیعته، مسیح دو تا چیزه و دو تا اراده و مشیت داره. این باعث یه شکاف عمیقی بین این دو تا گروه شده بود و امپراتوری روم و حاکمیت هم مجبور بود که از عقاید خودش دفاع بکنه. به خاطر این با مخالفای عقیده خودش خیلی سخت برخورد میکرد، اینا تحت تعقیب بودن، تحت فشار بودن. این باعث میشد که اینا از حکومت بدشون بیاد، با حکومت به اختلاف بخورن. بعضی از اینا رفتن به دولت ایران پناه بردن به خاطر اختلافشون با حاکم روم. بعضیشون زمانی که اسلام حمله کرد به منطقه اروپا، سنگرا رو خالی کردن و اسلام راحت اونجا رو فتح کرد. یعنی این اختلافا باعث شد که حکومت روم ضعیف بشه. یه جورایی روم اون روز بین قرون وسطای اروپا بود. کتاب مجموعه لاهوتیه که مظهر کامل حکمت توی قرون وسطا بود، این کتاب 400 سال به عنوان کتاب رسمی توی اروپا تدریس می‌شده. یه بخشی از این کتاب راجع به این بحث می‌کنه که روی نوک سوزن چند تا فرشته جا میشن، یا مثلا از مردمک چشم چپ پدر جاودانی تا مردمک چشم راستش چند فرسخ فاصله است. یعنی بحثای به درد نخور، بحثای غیر مفید. حالا همین روم که از خارج با ایران درگیره، یه قدرت نوظهور به نام قدرت اسلام اومده که بعدها باهاش به اختلاف میخوره و درگیری نظامی با هم پیدا میکنن، گرفتار اختلافای داخلی این شکلی هم هست. از یه طرف هم یهودیای امپراتوری رومن که اینا انقدر فشار روشون بود، نقشه براندازی دولت رومو کشیدن. یه بارم شهر انتاکیا رو تصرف کردن، گوش و بینی لب اسقف بزرگ این شهر هم بریدن. حکومت روم هم اومد برای انتقام کل یهودیای انتاکیا رو قتل عام کرد. این کارا باعث اختلاف شدید یهود و مسیحیت شد و این کشت و کشتارا، این جنگ ها چند باری به طور رفت و برگشتی ادامه داشت، باعث کینه شد. مثلا یه بار یهودیا 80,000 تا مسیحی رو از ایران خریدن و برای انتقام از مسیحیت اینا رو این گوسفند سر بریدن. این وضعیت روم اون روزه، زمانی که اسلام طلوع میکنه. اختلافات داخلی شدید بالا گرفته، روم کلن دو تیکه شده، روم شرقی روم غربی، از بیرونم با ایران درگیره و خلاصه خیلی فشار روی مردم و حکومت روم هست اون روز. حالا فرض بکنید این همه اختلاف و فشار روی مردمه، بعد یه آیین نوظهوری اومده که مردمی که اینجوری هزار هزار دارن میمیرن، این دین جدیده میاد برای حیوانات حقوق قائله. این دین جدیده اومده و اختلافایی که سر اراده و مشیت عیسی علیه السلام هست رو میخواد با توضیحاتش از بین ببره. قرآن چی میگه؟ قرآن در مورد حضرت عیسی میگه که مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقتون کانا یأکلان الطعام. قرآن میگه عیسی چیزی نبود غیر از یه پیامبر. اینجوری نبود که هم پیامبر خدا باشه، یعنی هم بنده باشه هم خدا باشه، دو تا طبیعت داشته باشه. نه، قد خلت من قبل رسول، مثل عیسی هم قبلش پیامبر زیاد بوده و امه صدیقه، مادرش پاکدامنه. اون چیزی که بعضیا میگن اون درست نیست. کانا یأکلان الطعام، هر دوشون هم غذا میخوردن. یعنی میخواد خیال و راحت بکنه که الوهیت نداشتن، جنس خدایی ندارن، غذا میخورن. خدا که غذا نمیخوره، خدا که احتیاج به مثلا نون و پنیر نداره که. ببین عیسی و مادرش طعام میخوردن، غذا میخوردن. این بحث رو تموم بکنید، باعث خون و خون ریزی شده بینتون. ببینید این مکتب جذاب نیست برای مسیحیت اون روز که داره میبینه که بزرگانشون، کشیشانشون سر این مسائل اختلاف دارن. ایران اون روز چطوریه؟ اوضاع روم رو گفتیم، اوضاع شبه جزیره رو گفتیم، اوضاع ایران چطوریه؟ اون روز ساسانی ها و انوشیروان و خسرو پرویز حکومت دارن. انوشیروان از 531 تا 589 میلادیه، خسرو پرویز هم 590 تا 628. پیامبر سال 611 یعنی زمانی که خسرو پرویز حاکم ایرانه، پادشاه ایرانه، مبعوث میشه. هجرت پیغمبر از مکه به مدینه که 622، یعنی 6 سال قبل از اینکه حکومت خسرو پرویز تموم بشه و تحویل بعدی بده. این گفتگو در مورد ایران اون روزم برای شناختن نعمت اسلام ها، یعنی اینکه ما میخوایم الان وضعیت اون موقع رو بگیم، یه سری حقایق رو بگیم، به خاطر این نیست که ما ایران رو دوست نداریم. نه، ما ایران رو دوست داریم، اما حقیقت رو بیشتر از اون دوست داریم. به قول ارسطو، زمانی که با افلاطون که استادش بود مخالفت کرد، گفتش که من افلاطون رو دوست دارم اما حقیقت رو از افلاطون بیشتر دوست دارم. حالا ما هم ایران رو دوست داریم اما حق و حقیقت رو از ایران بیشتر دوست داریم. خب وضعیت خارجی ایران رو گفتم. از دوره سلطنت انوشیروان با روم ایران درگیری و جنگ خونی داشته. انوشیروان 24 سال حکومت کرده. این جنگا خیلی خسارت‌های سنگینی هم به هر دوتا دولت زده، هم ایران هم روم، و انرژیشون رو گرفته بود، به لحاظ مالی ضعیفشون کرده بود. خب توی جنگ هم نیرو انسانی از بین میره، هم کلی تجهیزات نظامی و خوراک و پوشاک و اینا از بین میره و کلا جنگ به اقتصاد ضربه میزنه. این از وضعیت خارجی. وضعیت داخلی چطوری بوده؟ ببینید، پادشاهای ساسانی عموماً تجمل پرست و پرتشریفات بودن، خیلی حاکمیتشون زرق و برق داشته. الان میگم یه سری چیزا رو عین افسانه میمونه اصلا. وضعیت دربار ساسانی و رفتار پادشاهاشو خیلی اصلا عجیب غریبه. محمد تقی‌خان حکیم معتمدالسلطان تو کتاب گنج دانش مینویسه که ایرانیا تو دوره ساسانی یه پرچمی داشتن به نام درفش کاویانی که اینو موقع جنگ یا موقع جشن‌ها تو روزای خاص اینو نصب می‌کردن روی کاخ ساسانی. معتمدالسلطان مینویسه که این پرچمه با یه سری جواهرات خیلی گرون قیمت تزیین شده بوده و برآوردی که می‌کنه میگه حدود 30,000 پوند جواهرات به این نصب شده بوده. یا مثلا داخل کاخ یه قالی خیلی بزرگ بوده به نام بهارستان کسرا. اینو پادشاه ساسانی انداخته بودن که همش سرخوش باشن، این منظره زیبایی روش بوده، همش زیبایی ببینن. معتمدالسلطان می نویسه که طول این قالی 150 ذراع بوده، 70 ذراع هم ارزش بوده، تمام تار و پودش هم زربافت و جواهر نشان بوده. 150 ذراع چقدر میشه؟ یه ذراع از مقیاس اندازه‌گیری توی ایران باستان بوده، میگن میشده 104 سانتی متر الان. یه ذراع شرعی هم هست که توی فقه و اینا هست، اون حدود دو تا وجبه 45 سانتی متره. حالا هر کدوم باشه، یا 150 متر بوده حدوداً طول این قالیه، یا 70 متر بوده، ارزش هم اسمش بوده دیگه. یه قالی تمام زربافت، طلابافت و جواهر نشان. حالا از همه این پادشاه ساسانی بیشتر خسرو پرویز اهل تجملات بوده. حمزه اصفهانی تو کتاب ملوک الارض والانبیا می نویسه که خسرو پرویز 3000 زن داشته. 3000 زن. 12000 تا هم کنیزه، سازن و بازیگر داشته. 6000 تا مردم ازش نگهبانی میکردن. 8500 تا اسب مخصوص سواری داشته. 960 تا فیل داشته. این وضعیت دربار ساسانیه. یعنی پر از تجملاته و تجملات هم میدونید همینجوری به راحتی به دست نمیاد. از یه جایی کم میشه که میاد توی یه کاخی جمع میشه اینا. اگر قرار بود برای رفاه عمومی هزینه بشه توی کشور باید پخش میشد دیگه. ولی وقتی میاد و یه جایی یه ثروت گفتی جمع میشه، یعنی از بقیه جاها کم شده دیگه، درست توزیع نشده دیگه. وضعیت اجتماعی ایرانیا چطوریه؟ وضعیت اجتماعی ایران هم تو زمان ساسانی مثل وضعیت سیاست و درباره. حکومت طبقاتی که از قبل توی ایران بوده تو دوره ساسانی دیگه به اوج خودش میرسه. اشراف و روحانیون کاملا از طبقه های دیگه جدان، همه پستا و شغلای حساس اجتماعی مخصوص ایناست. پیشه‌ورا و دهقانا هم که برای طبقه این ترن از همه مزایای حقوق اجتماعی محرومن به جز یه حق، حق پرداخت مالیات. این حق رو بهشون داده بودن. یه حق دیگه هم داشتن، حق شرکت توی جنگا. یعنی این پیشه‌ورا، این دهقانا باید مالیات میدادن، تو جنگا شرکت میکردن، ولی امتیاز دیگه ای نداشتن. نفیسی درباره امتیازات طبقاتی ساسانی اینطوری مینویسه: چیزی که بیش از همه بین ایرانی‌ها نفاق انداخته بود امتیازات طبقاتی بسیار خشنی بود که ساسانی‌ها توی ایران برقرار کرده بودن. ریشش هم توی تمدن‌های قبلی بود، اما ساسانی‌ها اینو بیشترش کرده بودن. در درجه اول 7 تا خانواده اشراف و بعد از اینا طبقات پنجگانه‌ای بودن که اینا یه امتیازاتی داشتن که عامه مردم ازشون محروم بودن و تقریبا مالکیت انحصار توی اون 7 تا خانواده داشت. یعنی کس دیگه صاحب چیزی نبود، بقیه برای اونا کار می‌کردن. کتاب تاریخ اجتماعی ایرانو ببینید، مینویسه ایران ساسانی حدود 140 میلیون جمعیت داشته. بعد میگه اگر این 7 خاندان که مالک همه چی بودن، اگر بگیریم که هر خاندانی 100,000 نفر جمعیت داشته، دیگه داره بالای بالا میگیره ها، جمعا میشن 700,000 نفر. 7 خانواده هر کدوم 100,000 نفر میشن 700,000 نفر. بعد میگه مرزبان ها و یه سری خرده مالک هایی هم بودن که اینا هم حق مالکیت داشتن. میگه فرض بکنیم اینا هم جمعیتشون 700,000 نفر بوده، میگه تقریبا از این 140 میلیون جمعیت ایران اون روز که خیلی خیلی بزرگتر از ایران الان بوده، 1.5 میلیون حق مالکیت داشتن. و بقیه از این حق طبیعی محروم بودن، بقیه برای اینا کار میکردن. نویسنده کتاب ایران در زمان ساسانیان بعد از اینکه وضعیت کشاورزا و کارگرای ایران تو اون دوره رو شرح میده، از بدبختیشون مینویسه. از قول یکی از مورخای غرب به نام امیان مارسلینوس اینطوری نقل میکنه که کشاورزا و کارگرای ایرانی تو زمان ساسانی نهایت ذلت و خاری و بدبختی بودن. تو موقع جنگ پیاده از عقب لشکر حرکت میکردن طوری که انگار دارن برده میبرن، هیچ اجر و مزدی هم نداشتن. تو همون دوره ساسانی فقط بچهای طبقات بالا حق تحصیل داشتن، توده مردم اصلا حق تحصیل نداشتن. بعد این انقدر واضح بوده که این شاهنامه نویسا با اینکه خب هدفشون حماسه سرایی بوده و میخواستن وجوه مثبت رو پررنگ بکنن، اما اینا هم حتی تصریح کردن. یه داستانی رو فردوسی نقل میکنه، میگه که یه کفشگر حاضر شده بوده تمام هزینه های یه جنگی رو بپردازه، فقط یه خواسته داشته که به پسرش اجازه بدن که تحصیل بکنه، اما با این موافقت نمیشه. خیلی عجیبه. حالا مصیبت های ایرانی های اون دوره فقط هم اینا نیست، یه مصیبت بزرگ حاکم دیکتاتور اون دوره است، انوشیروان، فقط تو قائله مزدک 80,000 یا به قولی 100,000 ایرانی رو زنده به گور کرده. هدفش چیه؟ تاریخ اجتماعی ایران می‌نویسه برای اینکه این فتنه رو به خیال خودش از ریشه بکنه. حالا در مورد انوشیروان خیلی قصه های عجیب غریبی میگن، حتی جعل حدیث کردن. یعنی یه حدیث معروف است مروج الذهب آورده، میگه که از زبان پیغمبر ولد تو فی زمن الملک العادل، من در زمان یک پادشاه عادل به دنیا اومدم. یا یه حدیث جعلی دیگه از امیرالمومنین هست، خیلی اینایی که ظلماشون آشکار بود، ظلمای عجیب غریبی داشتن، برای تحریف وضعیت اون دوره اومدن حتی جعل حدیث هم کرد.
اللهم صل صلي على المصطفى اللهم صلي على المصطفى.
کتاب تاریخ اجتماعی ایران که آقای راوندی نوشته، آقای راوندی خودش ناسیونالیسته، تو دوره پهلوی رئیس ثبت ایران بوده، 10 جلد کتاب نوشته به نام تاریخ اجتماعی ایران. اونجا می نویسه که فقط نجیب زاده ها و موبد زادگان می تونستن درس بخونن و اکثریت مردم از حق تحصیل محروم بودن. یه سری جزئیات هم از دیکتاتوری پادشاهی انوشیروان و خسرو پرویز تو کتاب ایران در زمان ساسانیان هست، اونا هم خیلی عجیب غریبه. خلاصه که حکومت ساسانی ها توی ایران تهش با به جون هم افتادن شاهزاده ها اونقدر ضعیف شد که اعراب مسلمان به راحتی ایران رو فتح کردن. مرتضی راوندی توی کتاب تاریخ اجتماعی ایران می نویسه که تو مدت 4 سال از زمان کشته شدن خسرو پرویز که جا شیروی نشست تا زمانی که یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی حکومت بکنه، توی این 4 سال از 6 تا 14 نفر رو نوشتن که اینا به تخت پادشاهی نشستن. تو مدت 4 سال 14 نفر یا کمتر تو ایران پادشاهی رو دست به دست کردن. ببینید اون مملکت به چه وضعی می افته. راوندی می نویسه هر کی سر کار می اومد تمام کسایی که ادعای سلطنت داشتن از بین می برد. شیرویه برای اینکه به سلطنت برسه پدرش خسرو پرویز رو کشت، هم پدرش رو کشت هم 40 تا از برادراشو که پسرای خسرو پرویز بودن رو کشت. خسرو پرویز 3000 تا زن داشت دیگه، 40 تا از پسراشو که احساس میکرد ممکنه اینا ادعای حکومت داشته باشن و یکی از پسرای خسرو پرویز فقط کشت. خلاصه تو دوره ساسانی انقدر هرج و مرج بالا گرفت که میگن زنها و گاهی بچه ها رو به تخت پادشاهی میشوندن، بعد از چند هفته میکشتن، یکی دیگه میومد. اینطوری شد که حکومت ساسانی به سمت نابودی رفت. آیت الله سبحانی تو صفحه 82 کتاب فروغ ابدیت با استدلال و منابع تاریخ دوره ساسانی می نویسن که مهمترین دلیل آشفتگی اوضاع ایران تو اواخر دوره ساسانی اختلافات دینی اون دوره بوده. یعنی موبدها و روحانیون دین زرتشتی اونقدر همه امتیازها رو برای خودشون ورداشته بودن و پادشاه ها هم چون به اینا وابسته بودن و به خاطر پایگاه اجتماعی که اینها داشتن نمیتونستن تخلف بکنن از خواسته اینا، باعث تبعیض‌ها و شکاف‌های عجیب غریب تو جامعه ایران شدن و این باعث شد که حاکمیت ایران هر روز ضعیف و ضعیف‌تر بشه. شبیه کاری که کلیسا تو دوره قرون وسطا توی اروپا انجام داد. انقدر فشار آورد تا باعث خرابی همه چی شد.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین.
قسمت دوم هم تقدیمتون شد. تو قسمت دوم از وضعیت فرهنگی جزیره العرب براتون گفتم، از خرافات رایج اون دوره، از آتیش زدن دم گاو برای بارش باران تا بستن شتر کنار قبر رئیس قبیله برای اینکه رئیس قبیله تو قیامت پیاده محشور نشه. وضعیت علمی جزیره العرب رو براتون گفتم که تقریبا صفر بود، اما وضعیت هنری نه، بهتر بود. تو شعر و خطابه سرآمد بودن. نیمه دوم قسمت دوم پادکست مصطفی در مورد وضعیت ایران و روم بود. گفتیم روم انقدر اختلاف توش زیاد بود که دو تیکه شده بود، روم شرقی و روم غربی، و وضعیت آشفته‌ای داشت توی داخلش. ایران هم همینطوری بود، یه نظام طبقاتی که حق مالکیت فقط برای یه جمع محدودی بود، حق تحصیل فقط برای یه طبقه خاصی بود، و در کل شرایطی بود که باعث نارضایتی و اعتراض مردم روم و ایران بود. قسمت سوم پادپخش مصطفی دو بخش داره. این که مردم شبه جزیره زمان ظهور اسلام چه دینی داشتن رو تو بخش اول میگیم، تو بخش دوم هم در مورد نیاکان پیامبر توضیحاتی میدیم. نیاکان پیامبر رو معرفی میکنیم و میگیم که تأثیرشون توی تاریخ اسلام و تاریخ زندگی پیامبر چی بوده. رادیو منهاج تا امروز نزدیک 100 قسمت پادپخش تو موضوعات مختلف تولید کرده. برای اینکه به بقیه پادپخش ها هم دسترسی داشته باشید، رادیو منهاج رو توی کست باکس، شنوتو، ایتا یا تلگرام جستجو کنید.
رسانه حوزوی منهاج، manohaj.ir